آتش گرفتم سوختم.
من از حسینم میزنم آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
هر که دارد هوس کرم و بلا، بسم الله.
تشنه نوشان اشکی در سفرنامه نوش، پا به پای راز روشن عشق.
از باب الحسین داریم
عبور میکنیم، از آه آه تا شانه های ما ما.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام غلام قمرم.
غیر قمر هیچ منم،
هیچ هیچ
منم. و خدا هستی را آفرید و زمان و محرم را، و پیش از محرم اندوه را، و پیش از اندوه عشق را، و پیش از آفرینش عشق حسین را، و حسین و عشق را با هم آفرید. خلوت پرگداز محرم نه، فصل بیدلی های محرم. سلام به اعجاز فصل بیدلی ها، سلام به محرم. این فصل را به نام تو آغاز می کنم، نکند صدای کمک خواهیت را نشنیده بگذرم. یا حسین، این داغ غم که زخم بلندی است بر دلم، در دست رس نیافتمش مرهمه حسین. ستاره در دل خاک و خاک در قنوت، ماه و فرات، فرات و فردا، آی ثانیه های سرخ حسینی، برای من چند قطره از دردهای کربلا گریه کنید.
حسین جانم، حسین جانم، حالا میخوای بری کربلا و براش گریه کنی؟ بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا، بسم الله. حوث روزه شاه شهدا، بسم الله. از باب الحسین دریم، حسین جانم، که یکی از درهای رحمت خدا باب الحسین، انشالله هممون از اونجا داخل میکنم. گریه کنیم برا عزیز فاطمه، حسین حسین. اجازه بدید از زبان امام زبان روزه بخونم، که سلام میده و روزه میخونه عزیز فاطمه. السلام علی غریب سلام علی ساکن کربلا، السلام علی من دفنه اهل الغراب.
نظر نگاه روشنش، دو قطره اشک و یه دل عاشق، منم اونو میشناسم.
خوب و مهربون و متعهدیه، میشناسمش. یکی از خیران دلسوزه که همیشه دستش تو کار خیر و کمک کردن به خانواده های بی‌بضاعته. آره منم میشناسمش. یه پاش تو بهزیستیه و یه پاش تو کمیته امداد امام رحمت الله علیه. وقتی شنیدم چه نظر قشنگی داره که قراره تو ماه محرم و سفر عداش کنه، کلی خوشحال شدم و برای موفقیتش دعا کردم. آخه اون نظر کرده اگه حاجت روا بشه کل دو ماه محرم و سفر رو در اختیار کمیته امداد باشه و به زنای سرپرست خانوار کمیته که قصد دارن کار کنن و کمک خرج خانواده باشن، مهارت‌هایی رو که داره آموزش بده. کلاس آماده شده، مسجد محل یکی از اتاقهای بزرگش رو در اختیار اونا قرار داده و محرم هم رسیده و اون باید کارش رو شروع کنه. خوب میشناسمش. براش مهم نیست که حاجتش روا شده باشه یا نه، مهم اینه که نذرش رو ادا کنه. حالا روزی دو ساعت خانم‌های تحت پوشش میان مسجد و از اون خانم هنرمند و خیر هنرهای دستی رو یاد میگیرن تا بتونن خودشون لباس بافتنی و پارچه‌ای تولید کنن و تو بازارچه خیریه کمیته امداد به فروش برسونن. اون بافنده و خیاط ماهریه. ساعت اول به خانم‌های داوطلب بافتنی و ساعت دوم رو خیاطی یاد میده. یه خیر مهربون دیگه هم پیدا شده که مواد اولیه کار و چرخهای خیاطی رو تهیه کرده. میگفتن نذر کرده بوده که تو محرم امسال خرج بده، اما چه خرجی نیت نکرده و بعد از شنیدن نیاز خانم‌های کلاس تصمیم گرفته خرج رو هزینه تهیه چرخ خیاطی و پارچه و کانوا کنه. دوست هنرمند من با جون و دل تمام فوتوفن‌های بافتنی و خیاطی رو رایگان به خانم‌های دیگه یاد میده تا کارشون در کمال هنرمندی و بدون عیب و نقص باشه. اونا روزها تو همون مسجد تلاش میکنن و شبها بازم تو همون مسجد مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام رو برپا میکنن. به قول دوست هنرمندم، الهی که مثل این روزای عزیز همیشه نیتمون خیر باشه و هر کاری میکنیم برای رضای خدا و اهل بیت باشه، که عنایت اوناست که ما رو روزها و شبها دور هم جمع میکنه.
کنین الان محرم سال 61 هجریه، امام حسین هم بیعتش از شما برداشته، میمونین کشته میشین یا برمیگردین پیامشو به گوش دیگران برسونین؟
والا تو اون شرایط نیستم ببینم چه تصمیم میگیرم، ولی فکر میکنم که میموندم، بر نمیگشتم. حالا شاید اون پیام رسانی هم خیلی مهمه که همه مطلع بشن از این واقع، ولی احساس میکنم که میموندم، فکر نمیکنم برمیگشتم.
مثنوی حماسه‌ات ردیف شهادت می‌خواهد، دلها شهید راه تواند یا حسین.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، با کمال افتخار در خدمت جناب آقای دکتر سرامی خواهیم بود و متشکرم از اینکه ما را همراهی میکنید در بخشی که اختصاص دارد به طرح موضوع ادبیات عاشورایی. آقای دکتر، شما معرفی بفرمایید این شاعران اشکی اصطلاحاً یا شاعرانی که این گونه تخلص ها رو داشتند چه نوع شعرهایی سرودند؟
بله، ببینید اصولاً تضرع بنا به احادیث قدسیه این است که خداوند میگه من خوشم میاد وقتی بنده من ناله میکنه و با ناله چیزی رو از من میخواد. مولانا میگه تا نگرید ابر کی خندد، چمن تا نگرید طفل کی نوشد لبن. این فلسفه کار هست که گریه بر امام حسین رو میگن ثواب داره. حتی احادیثی رو نقل میکنن که من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین فوجب له الجنه، چون اینا گریستن رو شأنی براش قائل بودن. باز این شعر معروف که پادشاه قاجار سرایندش است که میگه کوثر کجا به دیده گریان برابر است،
مال ناصرالدین شاه،
مال ناصرالدین شاه، یه قصیده واره در ستایش امام حسین و یاد کرده از اصحابش، حتی اسم حبیب ابن مظاهر و اون و جعفر و همه رو این پادشاه میاره. میگه که خرم دلی که منبعش انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده پر اشک برتر است. یعنی این گریه رو خیلی خیلی شرف براش قائل بودن. ما تو ادبیات خودمون به قصایدی باز میخوریم با ردیف گریستن و از این گریستن همه جا ستایش شده. اعتقاد دارن که اگر عشق چشم آدم رو ظاهرن پاک میکنه، معنویت عشق روان آدم رو میشویه و گناهان آدم رو پاک میکنه. به همین دلیله که در تاریخ ادب فارسی ما بسیاری از شعرها رو میبینیم که تخلصشون به یه گونه اشکیه. مثلا شاعری است در تذکره ستیق سخن میبینیم این اطلاعات رو، دریای اصفهانی اسمشه، طوفان مازندرانی، طوفان ناینی، موجی گرجی، زلالی خونساری که شاعر بزرگ سبک هندیه. تشنه شیرازی، جویباری بخارایی، مولانا جویباری یکی دیگه است، چشمه ایروانی، بحری میانجی یعنی دریایی باز، نمیدونم نهری، اشکی قومی، کوسری بخارایی، کوسر همدانی، کوسر یزدی، زلال شیرازی، آبی ترشیزی، حتی ابر، ابر بلند شهری، بارانی تخلص داری، مال اتفاقا شاعر قرن چهارمه، یعنی همون اوائل ادبیات دری، قطره اصفهانی، جرعه تبریزی، عمان نائینی، موجی بدخشی، زمام همدانی،
بله،
عمان سمرقندی و این عمان معروفی که همه میشناسیمش که مؤلف گنجینت الاسرار هست، جیهون یزدی، سیهون یزدی، اینا هم اسم چی هست؟ رودخونه. شما میدونین شعرا عشق خودشونو میگه مثلا دریا گریستم ها؟
بله،
یا تشبیه میکنن عشق و گریه خودشون رو به سیل، طوفان. معروفترین شاعری که شاعر شیعی که تخلصش به هر حال ارتباط داره با عشق، همین عمان یا عمان سامانیه که منظومه معروف گنجینت الاسرار از اوست و یک شاهکاره، واقعا شاهکار ادبیات عرفانی دینیه.
بله.
این آدم یه کس و کاری داره که کس و کارش هم شاعرن، مثلا نیای او میرزا عبدالوهاب، تخلصش قطره است،
درست،
فرزندش هم اسمش یه محیطه، اسم مستعارش، اسم شاعرانش یه محیط. بعد این آدم یه عموی داره به اسم میرزا لطف‌الله که اونم تخلص میکرده دری. در شما میدونی که در تصور قدمای ما یه قطره است که از ابر میچکه در دهان صدف توی دریا و بعد توی بطن صدف پرورده میشه، همین قطره آب تبدیل میشه به چی؟
مروارید.
به مروارید. آره، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد که پهنای دریا بدید. وقتی تبدیل میشه این قطره باران به حساب قدما به یه مروارید، دیگه اون شرمش هم از بین میره، چون اصلا دریا به درر و مرواریدهاش هست که برای صیادان مروارید ارزنده میشه. به هر حال شاعران دیگری باز داریم که مثلا همین تخلص ها رو دارن، مثل همون برادران معروف سیهون و جیهون که اینا هم یزدی بودن. همه اینا حکایت از ارادت و خلوص نیت این شاعران شیعی میکنه که بسیاریشون همین عمان یا عمان و خیشاوندانش اینا در کنار رودخانه زاینده رود محل زیستشون.
چقدر زیبا. خب این خیلی فکر میکنم جالب بود برای دوستان که متوجه بشن که گاهی وقتها تخلص هایی که شاعران انتخاب میکنن نشأت گرفته از اون احساسات درونیشونه که میجوشه و در اشعاری در واقع جلوه میکنه. خیلی متشکرم، منتظر ما باشید در یک برنامه دیگه.
مهربانی شما شوق مضاعف ماست در عبور آه تا شانه های ما. و خدا هستی را آفرید و زمان و محرم را و پیش از محرم اندوه را و پیش از اندوه عشق را و پیش از آفرینش عشق حسین را و حسین و عشق را با هم. هنگامه ابتدای من به تو رسیده است، از رواق کربلا نور برداشتند. سلام بر نور کربلا که سلامت همه عاشقی ها وامدار عاشقی اوست. سلام. هر سال داغ گرم شما تازه می شود، تنها نه من فدای تو این عالم ای حسین.
شده بلایی سرتون بیاد، اتفاقی براتون بیفت و خانوادتون پشتتون بیستن.
سعی میکنم برام یه اتفاق میفته که اصلا خبردار نمیشه، ولی اگر اتفاق برام بیفته آره حتما خانوادم صد درصد پشت سرم هست.
از نقش همراهی خانواده امام حسین چی میشه فهمید؟
اینکه همه دورش ایستادگی کردن، با شجاعت همه خواب اون زمین کربلا گذاشتن و از کنار امام حسین تکون نخوردن، همبستگیشونو میشه گفت.
نظر نگاه روشنش، دو قطره اشک و یه دل عاشق، منم اونو میشناسم.
چقدر خوبه که میشناسمش. اون برادر عزیز منه، مدیر عامل شرکت. چه فرقی میکنه کدوم شرکت باشه و پستش چی باشه؟ مهم اینه که اون برادر عزیز منه و هر سال نذر داره تو ماه محرم بخشی از درآمد شرکتش رو صرف نذری پزون ماه محرم کنه و غذا رو برای هیئت‌هایی که توان مالی ندارن که غذا بدن بفرسته. هر سال می دیدم که تو روزهای تاسوعا و عاشورا و شب سوم امام حسین علیه السلام نیست میشه. هیچ کس نمی دونست تو این روزا داداش کجا میره. چند باری پاپیش شدم تا از کارش سر در بیارم. اعضای خانواده هم همینطور. اما هر بار با عوض کردن حرف و لبخند و شوخی از جواب دادن تفره می رفت. مادرم گفت رهاش کنید پسرمو. بچه‌م دلش نمی خواد بگه. خب شما چه استوری دارید؟ بذارید راحت باشه. و ما دیگه از داداش نپرسیدیم که هر سال تو این روزا و شبها کجا میره و چه کار میکنه. اما یه سال شب عاشورا بود که درست وسط مراسم عزاداری حسینیه محلمون تلفنم زنگ زد. شماره محل کار برادرم افتاده بود. فکر کردم یعنی چی؟ یعنی داداش تو حالا سر کاره؟ عجیبه. جواب دادم. صدای داداش نبود، یا آقای میانسال بود که با لهجه شهرستانیش نفس نفس زنون میگفت ببخشید خانم، شما خواهر آقای مدیری نه؟ گفتم بله، چی شده؟ گفت نگران نشین، فقط دست آقا کمی آسیب دیده، بردیمش درمونگاه. دنیا روی سرم خراب شد. نفهمیدم چطوری نشونی رو گرفتم و خودم رسوندم به درمونگاه. دست داداش با روغن و داغ سوخته بود و شدت سوختگی خیلی بالا بود. از تعجب و نگرانی داشتم دیوونه می شدم. آخه داداش، روغن داغ؟ معلوم هست شما چه کار میکردی؟ اونم این وقت شب تو شرکت؟ آره، حدستون درسته. داداش خودش برای کمک به آشپز شرکت آستین رو بالا میزد و هر سال با دستای خودش نذریه امام حسین رو میپخت. پس هر سال نذریه دستپخت داداش رو میخوردیم. بالاخره راز عجیب داداش لو رفت. حالا امسال منم باهاش میرم. اول مانعم شد، اما وقتی فهمید نذر کردم که تو نذری پزونش کمک کنم، فقط خندید و گفت بفرما خواهر، من چی کارم؟ نذری امام حسینه، قبول باشه انشالله.
و ما هر سال در محرم درد را هماواییم در مسیر ما.
روز عاشورا عمر ابن سعد تیر را بر کمان نهاد و به سوی یاران امام هدف گرفت و رها ساخت و گفت همگی نزد امیر عبیدالله ابن زیاد گواهی دهید اولین کسی که به سوی آنان تیر انداخت من بودم. به دنبال او لشکرش سپاه امام را تیر باران کردند. امام به یارانش فرمود خدا رحمتتان کند، بشتابید به سوی مرگی که از آن چاره‌ای نیست. این تیرها فرستادگان این جماعت است. پس اصحاب آن حضرت شجاعانه با دشمن درگیر شدند و بخشی از روز را پیکار کردند تا آن